تاسو کولای شي د امریکا غک په ویب پاڼه باندې وګوري وایوري او د افغانستان او امریکا اړوند مهم مسائل پکې د تحلیلي وایوري تر بیا په خپله سپارو.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه پس از آن از ناحیه سر زخمی شد که در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا به سمت وی مرمی شلیک شد. آقای ترامپ از این واقعه جان به سلامت برد. وزارت خارجه ایالات متحده به یک رسانه آمریکایی تایید کرده است که سه شهروند این کشور از جمله یک آمریکایی افغان تبار از سوی طالبان در افغانستان زندانی اند. و مقامات وزارت داخله و قوه قضاییه ایران گفتند که در حال حاضر 5399 شهروند افغان در زندان‌های مختلف این کشور به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی‌اند.
بینندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز یکشنبه 14 ماه جولای سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها، همکارم فوزیه احسان از تحولات اخیر در رابطه با رویداد دیروز مبنی بر حمله بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گزارش می‌دهد. محترم سخی بیراملی فعال حقوق بشر در رابطه به زندانیان آمریکایی در افغانستان و چگونگی تعامل آمریکا با طالبان در این رابطه صحبت میکنند و مسکا صافی همکارم از پاکستان از تحولات مرتبط به مهاجرین افغان و اعطای بورسیه های تحصیلی از جانب پاکستان به افغان ها در آنجا گزارش میدهد. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه پس از آن از ناحیه سر زخمی شد که در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر باتلر ایالت پنسیلوانیا به طرف وی مرمی شلیک شد. او از این سوی قصد جان به سلامت برد، اما فرد ضارب کشته شد. این واقعه واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از امریکا در پی داشته است. همکارم فوزیه احسان در استودیو با ماست با شرح بیشتر. فوزیه جان سلام، تازه ترین خبرها و واکنش‌ها به سوی قصد به جان دونالد ترامپ در داخل و خارج از امریکا چی است؟
تشکر نجیبه جان. بر اساس گزارش رسانه ها این رویداد با عنوان یک سوی قصد به جان رئیس جمهور پیشین آمریکا زیر تحقیق قرار می گیرد. گلوله باری دیروز در محفل گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ در منطقه باتلر ایالت پنسیلوانیا رخ داد. ترامپ با نشر پیامی در رسانه اجتماعی گفته است که فرد تیرانداز کشته شده است و در این گلوله باری یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی نیست در اثر زخمی که برداشته بود جان باخته است. اما اداره موسوم به خدمات مخفی امریکا که مسئولیت حفاظت از رؤسای جمهور و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به عهده دارد، در رسانه اجتماعی اکس نوشته که دو نفر در گلوله باری زخمی شده، نه یک نفر. این گلوله باری درست در زمانی صورت گرفت که ترامپ در حال نشان دادن جدول گذرگاه‌های مرزی ایالات متحده بود. پس از این گلوله باری تصاویر منتشر شد که نشان می‌دهد گوش و صورت ترامپ با خون آلوده بود. این واقعه بلافاصله در داخل و خارج از امریکا با واکنش‌های گسترده همراه بود. سیاستمداران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به شمول رئیس جمهور جو بایدن و رئیس جمهور پیشین امریکا این گلوله باری را محکوم کردند. البته شرح بیشتر این واقعه در این گزارش ترتیب شده است که تقدیمتان می شود.
گوش میدن گلوله باری ماموران امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا به سرعت به سمت ترامپ شتافتند و رئیس جمهور پیشین امریکا را از صحنه بیرون کردند. بر اساس گزارش رسانه ها این رویداد به عنوان یک سوی قصد به جان رئیس جمهور پیشین امریکا زیر تحقیق قرار می گیرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در رسانه های اجتماعی گفته است که فرد تیرانداز کشته شده است و در این گلوله باری یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی نمایی نیست در اثر زخمی که برداشته بود جان باخته است. اما اداره خدمات مخفی امریکا در رسانه اجتماعی اکس نوشته است که دو نفر در این گلوله‌باری زخمی شدند، نه یک نفر. دونالد ترامپ در مورد قربانیان این رویداد گفت:
مهمتر از همه می خواهم به خانواده فردی که در گرد همایی کشته شد و همچنین به خانواده فرد دیگری که به شدت زخمی شده است تسلیت بگویم. باور نکردنی است که چنین اقدامی می تواند در کشور ما رخ دهد. در حال حاضر چیزی در مورد تیرانداز که حالا کشته شده است در دست نیست.
اندکی پس از این رویداد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که او در مورد گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ در پنسیلوانیا مطلع شده است و از اینکه حال ترامپ خوب است و امن است سپاسگزار شد. بایدن در این اعلامیه همچنین گفت که جای برای این نوع خشونت در آمریکا وجود ندارد و افزود که ما همه باید به عنوان یک ملت متحد شویم تا آن گلوله‌باری را محکوم کنیم.
این مفکوره که خشونت سیاسی و یا خشونت مثل این واقع در آمریکا شنیده نشده است مناسب نیست.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با نشر اعلامیه ضمن آرزوی بهبودی برای ترامپ گفت: همه ما باید این اقدام نفرت انگیز را محکوم کنیم و سهم خود را انجام بدهیم تا اطمینان حاصل شود که این اعمال سبب خشونت بیشتر نشود. گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ تهدید برای تشدید و پیچیده تر کردن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که از قبل با دشواری مواجه بوده است. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد ترامپ، در رسانه اجتماعی اکس تصویری از پدرش را منتشر کرده که در صورتش خون مشاهده می‌شود و با مشت دستش را بلند کرده است. او در این پیام نوشته است که پدرش هرگز از مبارزه برای نجات آمریکا دست نخواهد کشید. داک برگم، والی دکوتای شمالی، مارکو روبیو، سناتور فلوریدا و جی دی ونس، سناتور اوهایو، سه مردی که در فهرست نهایی ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری قرار گرفتند، همه به سرعت با نشر اعلامیه‌های نگرانیشان را از این رویداد بیان کردند. میچ مکال، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، نوشته است: خشونت در سیاست ما جای ندارد. او از کار سره اداره خدمات مخفی و سایر مجریان قانون قدردانی کرده است. جاش شاپیرو، والی پنسیلوانیا از حزب دموکرات، با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است که از این رویداد مطلع شده و پلیس پنسیلوانیا در محل گرد همایی حاضر است. سه رئیس جمهور قبلی امریکا، هر یک جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و باراک اوباما و بسیاری از رهبران جهان، این سوء قصد به جان دونالد ترامپ را محکوم کردند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
عملکرد ضعیف رئیس جمهور بایدن در مناظره ریاست جمهوری ماه گذشته پرسش‌های را در مورد سن و توانایی رئیس جمهور برای خدمت در 4 سال دیگر در قدرت ایجاد کرد. یک گروه از رای دهندگان که ممکن است با مشکلات رئیس جمهور همدردی کنند افراد مسن هستند. از نظر تاریخی افراد بالای 65 سال قابل اعتمادترین گروه رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری هستند. دورا مکوار، خبرنگار صدای آمریکا، این گزارش را تهیه کرده است.
عملکرد ضعیف جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مناظره ریاست جمهوری ماه گذشته طوفانی از سوالات را در مورد توانایی رئیس جمهور برای خدمت 4 سال دیگر در قدرت برانگیخت. اما رای دهندگان مسن‌تر مانند واندای 73 ساله از آریزونا ممکن است درک بیشتری از این که چگونه یک مرد 81 ساله شبیه بدی داشته باشند.
بعد از مناظره همان احساسی را دارم که قبل از شنیدن این مناظره داشتم.
جاناتان لوستاگ، رای دهنده ایالت ویسکانسن:
من جو بایدن را دوست دارم، اما در عین حال با دیدن او که روی استیج را می رود و رفتار عمومیش، او همان جو بایدن نیست که 4 سال پیش بود.
دیوید رمضان، متخصص علوم سیاسی، می گوید که اقدامات اشتباه آمیز اخیر بایدن می تواند جلب نظر رای دهندگان مستقل مسن‌تر، از جمله کسانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را دوست ندارند، دشوارتر کند.
دونالد ترامپ آنها را خاموش کرده است، اما لزوماً همه آنان در کمپ بایدن نیستند، زیرا آنان در مورد موقفی که بایدن دارد مشکل دارند، بخصوص پس از آخرین مناظره. آنان اکنون نگران ظرفیت او هستند.
سالمندان بیشتر از هر گروه دیگر رای می دهند، در حالی که افراد بالای 65 سال اکثرا با جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری رای می دهند. حداقل از سال 2000 به این سو، اما انتخابات 2024 می تواند متفاوت باشد، تا حدی به این دلیل که بسیاری از نرمهای سنتی جمهوری خواهان شکسته شده است.
مسئله ارزش‌های خانواده و اتکا وجود داشت که در دوران ترامپ از بین رفت. بنابراین رای دهندگان مسن‌تر امروز، افراد مسن، واقعا مورد استقبال قرار گرفتند. آنان کسی را میخواهند که قابل اعتماد باشد، کسی که به نظرشان برای ریاست جمهوری مناسب باشد. آنان کسی را میخواهند که یک دولت مرد واقعی باشد.
نظرسنجی های متعدد اخیر نشان می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهور، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را در میان جمعیت بالای 65 سال که اقتصاد به طور سنتی یک موضوع کلیدی برای آنها محسوب می‌شود پیشی می‌گیرد. حقوق سخت جنین می‌تواند برای رای دهندگان مسن‌تر نیز مهم باشد. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که تقریبا 60% از بزرگسالان بالای 65 سال معتقدند سخت جنین در همه یا بیشتر موارد باید قانونی باشد.
نظرسنجی تا کنون نشان می‌دهد که در واقع مشارکت کمتر ممکن است به رئیس جمهور بایدن کمک کند، زیرا او با رای دهندگان مسن بهتر عمل می‌کند. بنابراین یک نوع تفکر متعارف ما در مورد این ممکن است امسال معکوس شود و سختی می‌توان مطمئن شد، اما این چیزی است که نظرسنجی نشان می‌دهد.
مشارکت بیشتر رای دهندگان معمولاً به نفع نامزدهای حزب دموکرات است، زیرا رای دهندگان ارشد قابل اعتماد به طور سنتی در ربع قرن گذشته به جمهوری خواهان رای دادند.
می‌پردازیم به خبرهای جهان. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی امروز یکشنبه تعهد کرد که اطمینان حاصل کند تا سربازان جدا شده از کره شمالی برخلاف میلشان به آن کشور بازگرداندن نمی شوند. یون در سخنرانی روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه روز جدا شدگان کره شمالی نصب موانع، حصارهای برقی و حتی ماین‌های کره شمالی را در امتداد مناطق مرزی برای جلوگیری از افراد اتباعی از فرار اتباعی کره شمالی محکوم کرد. گفته می شود که بیش از 600 شهروند کره شمالی پس از اخراج اجباری توسط چین در ماه اکتبر سال گذشته ناپدید شدند و هشدار داد که ممکن است با زندان، شکنجه، خشونت‌های جنسی و اعدام مواجه شوند. خبرهای مرتبط با زندانیان امریکا در زندانهای طالبان، وضعیت زندانیان افغان در ایران و فعالیت پناهجویان اوکراین از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه به توجه شما می‌رسانیم، اما پس از یک وقفه. وزارت خارجه ایالات متحده به یک رسانه آمریکایی تایید کرده است که 3 شهروند این کشور از جمله یک آمریکایی افغانی تبار از سوی طالبان در افغانستان زندانی شدند. رسانه واشنگتن اکس ماینر گزارش داده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش این رسانه تایید کرده است که 3 شهروند آمریکایی در حال حاضر در زندان طالبان به سر می‌برند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت این گروه را در 3 نشست دوحه به دوش داشت، به تاریخ 3 جولای پس از نشست دوحه به خبرنگاران گفت که 2 شهروند آمریکایی در حال حاضر در زندان آنان به سر می‌برد. او گفت که در حاشیه این نشست با هیئت آمریکایی در مورد موضوعات حل ناشده به شمول 2 شهروند ایالات متحده که در افغانستان زندانی هستند صحبت کردند. هدف طالبان از توقیف شهروندان آمریکایی چیست؟ به چی دلیل با وجود تلاش‌های آمریکا این 3 شهروند آمریکایی همچنان در زندان طالبان هستند؟ این پرسش‌ها را با آقای سخی بیراملی، فعال حقوق بشر مقیم آلمان بحث می‌کنیم. آقای بیراملی سلام، به شما خوش آمدید به برنامه. این 3 تن نزدیک به 2 سال است که در بند طالبان هستند. به نظر شما دلیل زندانی کردن این شهروندان آمریکایی توسط طالبان به چه اهداف صورت گرفته؟
سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیزی که ما را می‌بینند. ببینید، 2 دلیل عمده میتونه داشته باشه. اولیش اینه که شاید براستی افراد به نحو مرتکب یک نوع مشکل در داخل خاک افغانستان و رهبری گروه طالبان شده باشه که من ایره بسیار بعید میدانم. ولی مسئله دوم که به نظر من بسیار نزدیکتر به نظر میرسه و واقع بینانه تر به نظر میرسه است که طالبان این سه شهروند امریکایی را به شمول دیگر شهروندهای خارجی به نحو در توقیف نگاه بکنند تا این که خواستهای را که از ایالات متحده امریکا و یا دیگر کشورها دارند به نحو بدست بیارند. میشه این را به نحو گفت که طالبان میخواهد به نحو یک آل فشار در مقابل غربی استفاده بکنند.
بله آقای بیرامی، در نشست سوم دوحه ایالات متحده خواهان رهایی زندانیان امریکا از قید طالبان شد و نماینده طالبان هم بالمقابل خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو شد. آیا فکر میکنین که این تبادله زندانها صورت خواهد گرفت؟
بله، من فکر میکنم که امکان پذیر است، به دلیل اینکه هم ایالات متحده امریکا در این قسمت تجربه داره در قسمت تبادله زندانها و هم در دنیا یک چیز نو نیست. بسیار گروه های متخاصم با هم دیگر بودند که مثلا در این تازگی تبادله زندانی ها میان اسرائیل و فلسطین صورت گرفت، بین اوکراین و روسیه صورت گرفت و یک تا زندانی های مثلا یک کشیش امریکایی که در جمهوری ترکیه به سر می برد سالهای گذشته آزاد شد. یکی از مثال های بسیار خوب و عمده شمی است که وقتی که ویکتور بود یک قاچاقبر بسیار مشهور روس در تایلند در سال 2008 در دستگیر شد از طرف ایالات متحده و در سال 2022 وقتی که یک باسکتبالر امریکایی به نام بریتنی گرینر در روسیه دستگیر می شد، این تبادله زندانی ها و یا تبادله اسرا صورت گرفت. البته این تجارب وجود دارد، نه تنها بین امریکا و روسیه بلکه میان دیگر کشورها هم چنان اتفاقات افتاده و من فکر میکنم که امکان از این داره که در آینده نزدیک به دلیل از این که بعد از انتخابات، بعد از مشکلات انتخاباتی که در امریکا صورت میگیره، برای مشکل هم رسیدگی شود و حل شود.
با در نظر داشتی کسایی که در زندان گوانتانامو هستند، اینا مجرمین هستند به حساب جرمشان، اینا زندانی شدن، اگر ایالات متحده اینا را رها نکنه در بدل اوسه امریکایی که در افغانستان، از گزینه دیگه که ایالات متحده میتونه داشته باشه بر رهایی زندانیا چی خواهد بود؟
ایالات متحده امریکا به دلیل از اینکه افغانستان در حال حاضر به شکل رسمی کشور مستقل شناخته نشده از طرف جامعه جهانی به ویژه غرب، سه آپشن و سه انتخاب بیشتر نداره. اولش هم ایست که باید فشارها را میتونه که بالای طالبان بیشتر بکند و کمک‌های اقتصادی را کمتر بکنه و از انواع مختلف فشار استفاده بکند تا این مسئله بدون از اینکه افراد طالبان که در گوانتانامو هست زندانی های امریکایی از کابل آزاد شوند. کار دوم را که امریکا میتونه و یا انتخاب را که امریکا داره ای است که بخواست های طالبان تن بده و این تبادله اسرا را انجام بده. بالا مسائل حقوقی از این مسائل از این که در کدام کشور سیمی انجام میگیره، کیها میتونند این قسمت مثلا سازمان های بین المللی و یا کیها میتونن میانجی باشن، یک مسئله جدا و حقوقی است که میشه در برنامه بعدی سرش بس کرد. و یا آپشن سوم و انتخاب آخری که ایالات متحده داره ای است که منتظر بماند تا ای که افغانستان دارای یک نظام حقوقی به رسمی شناخته شده از طرف غرب باشه و این زندانیا محکمه شوند و اگر حکم در مقابلشان هست تطبیق شود، بعد از این زندانیا منتقل پیدا کنند به ایالات متحده.
بله محترم آقای بیراملی، بسیار تشکر از وقتتان، روزتان بخیر. مقام های وزارت داخله و قوه قضاییه ایران گفتند که در حال حاضر 5399 شهروند افغان در زندان های مختلف این کشور به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی اند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران گفته است که حدود 95% از زندانیان خارجی را در این کشور شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. این مقام ایرانی گفت پیگیری های لازم برای انتقال محکومان واجد شرایط بر اساس توافقنامه دو جانبه یعنی با افغانستان در حال انجام است و امیدوار است که امسال به نتیجه برسد. کمیسیون آموزش عالی پاکستان اعلام کرده است که 4500 بورسیه تحصیلی را برای افغانها تخصیص داده است. پاکستان قبلا دو بورسیه تحصیلی را برای دانشجویان افغان ارائه کرده بود. برای کسب معلومات بیشتر با مسکا صافی خبرنگار ما صحبت میکنیم. مسکا جان سلام، خبرهای تازه از این بورسیه های تحصیلی چیست؟
کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان یا HSC 4500 بورسیه های تحصیلی را برای افغان ها یا محصلین افغان اعلام کرد. اما طور که شما گفتین این مرحله سوم این بورسیه ها می باشد. دو مرحله آن در نظام جمهوری افغانستان اعلام گردیده بود و البته این بار اول است که در اقتدار طالبان این بورسیه ها به محصلین افغان اعلام گردیده. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اسدالدرانی هم 3 روز پیش در شبکه یک سخن در رابطه با روند آغاز این بورسیه ها خبر داده بود که در رشته های مختلف همچون طبابت، انجینیری، علوم سیاسی و اجتماعی و همچنان علوم یا هم مضامین کامپیوتری اعلام گردیده. شاگردان یا محصلین افغان می توانند که در رشته لسانس، ماستری و دکترا به این بورسیه ها را پیدا کنند. البته باید بگم که این بورسیه ها 6 ماه پیش اعلام گردیده بود و قرار بود یک امتحان رقابتی هم برای شاگردان برگزار گردید. ولی آنچه که خود معلومات دارم با بعضی از منابع صحبت کردم گفتند که این بار امتحان گرفته نشده و فقط بر اساس نمرات بلند این بورسیه ها به شاگردان داده شده که در این بورسیه ها یعنی تحت این بورسیه ها کمک های همچو هزینه ها یا هم مصارف شاگردان برای لیلیه، کتاب ها و مصارف فیس و داخلی آن می باشد. مبلغ 3,14,000 پلدار به شاگردانی که در دکترا حساب می گیرند داده می شود و همینکار در رشته ماستری 2,42,000 و در رشته لسانس 2,03,000 پلدار به شاگردان داده می شود.
اهم تشکر. مسکو جان، در خبر دیگه سفیر امریکا در پاکستان با وزیر داخلی پاکستان اخیرا دیدار کرده و روی موضوعات همکاری امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کرده. چه جزئیات دیگه در این مورد پیش خودت موجود است؟
خب آنچه که رسانه های پاکستانی گزارش داده به ویژه خبرگزاری نیوز 24 یا هم 24 که یک شبکه خبری پاکستان می باشه گفته که دونالد بروم سفیر آمریکا در اسلام آباد با محسن نقوی که وزیر داخل پاکستان می باشه در رابطه با مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و همچنان مشکلات اقلیت ها صحبت کرده و محور اساسی یا بحث مهمی که در این دیدار صورت گرفته همکاری یا هم تقویت پلیس اسلام آباد و همچنان ارتباط با اداره پلیس نیویورک می باشد که قرار است به زودی یک هیئت از پلیس اسلام آباد از نیویورک بازدید کند و همکاری های آموزشی را از آنها به دست بیارد. باید بگم که این ملاقات هم تحت عملیات نظامی یا عزم استحکام که پاکستان اعلام کرده بود که به زودی راه اندازی می شود می باشد و قبل از این سفیر پاکستان در آمریکا مسعود خان هم از آمریکا کمک نظامی خواسته.
مسکو جان تشکر از گزارشت، روزت بخیر. حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 4 میلیون بی‌جا شده در پی داشته است. نزدیک به 150,000 نفر از این مهاجرین تا اوایل ماه می در منطقه خملنیتسکی در غرب کیف زندگی می‌کردند. برخی از آنها می‌گویند که منتظر پایان جنگ نیستند و در جایی که هستند زندگی جدید می‌سازند. تاتیانا کوکوریکا خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را تهیه کرده است.
ولاد اهالیشینکا یک آرایشگاه را در ماه آگوست سال 2022 در شهر خملنیتسکی افتتاح کرد. قبل از حمله روسیه او تجارت مشابهی در خارکیف داشت.
سخت بود برای اینکه من تجارت خود که خوب بود ترک کردم. می ترسیدم که باز اتفاق بیفته که مجبور شوم دوباره نقل مکان کنم. ما با استفاده از تمام پسنداز خود یک تجارت در اینجا شروع کردیم و خوشبختانه همه چیز بسیار خوب پیش میره.
فرزندان هالیشینکو در خملنیتسکی به کودکستان میروند و او مصروف تجارت خود شده است.
بله سخت است، اما ما حالا عادت کرده، ولی در شروع آسان نبود.
داستان او منحصر به فرد نیست. در اواخر سال 2022 ولری پوتکالزین از بریدیانس در نزدیکی ماریوپول به خملنیتسکی نقل مکان کرد و یک تجارت فروش سنگ را آغاز کرد.
ما در نظر داشتیم تا به خارج از کشور برویم و فقط یک شب را در خملنیتسکی بمانیم، ولی خوب حالا این 3 سال است که در اینجا هستیم.
پودکلزین میگوید که برای آغاز یک کسب و کار مجبور به گرفتن قرضه شد و مجبور شد وسایل جدید بخرد، چیزهایی که به خاطر جنگ نتوانست با خود بیاورد. اما او این کار را انجام داده است، تا حد با $6,000 قرضه حکومتی که دریافت کرد. ولی این فقط تجارت وی نیست که در حال شکوفایی است، بلکه وی چهارمین فرزندش را نیز در اینجا به دنیا آورد. همه این متشبسین رویای بازگشت کسب و کار خود را در زمان امن دارند، اما وقتی این کار را انجام می دهند همه می گویند که می خواهند تجارت های خود را در اینجا نیز به عنوان مکان دوم حفظ کنند. احد عزیزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مرکز هنری کندی در شهر واشنگتن دی سی میزبان نمایش تئاتر کایت رانر یا کاغذ پرانباز بود که در آن فرهنگ، تاریخ و سابقه دوستی افغان‌ها به نمایش گذاشته شد. توجه بفرمایید به این گزارش.
سالن تئاتر ایزن آور در مرکز کندی با تماشاچیان نمایش کایت رانر پر شده بود. اکثرا کسانی بودند که پس از خواندن کتاب کایت رانر برای تماشای نمایش در اینجا گرد هم آمده بودند. در حالی که تئاتر و هنرهای نمایشی پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان وجود ندارد، مردم در شهر واشنگتن برای تماشای این تئاتر که فرهنگ و تاریخ و گذشته دوستی افغانها را به نمایش گذاشته است، گرد هم جمع شدند. شمار از تماشاچیان که حتی کتاب را نخوانده بودند، از دیدن نمایش لذت بردند.
من نمایش کایت رانر را دیدم. تجربه خوبی بود. گرچه کتاب را نخوانده بودم و نمی‌دانستم توقع چه چیزی را داشته باشم. صحنه‌های برجسته داستان آن را دیدم. نمایش خوب بود که فرهنگ‌ها را مدغم کرده بود و تعجب نکردم.
کتاب معروف و پرفروش خالد حسینی کایت رانر در قالب نمایش تئاتر توسط متیو اسپنگلر نوشته شده است و در این نمایش ارتباط بین گذشته و وضعیت کنونی در افغانستان گره خورده است. رمزی خلف، بازیکن و قصه پرداز در نمایش، داستان را بدون احساس خستگی در 2 ساعت بیان کرد. او میگوید که افغان‌ها به اندازه کافی در استیج‌های مهم و بزرگ مانند کندی سنتر برنامه اجرا نمی‌کنند و این یک فرصت نادر بود.
برای من افتخار و امتیاز بی‌نظیر بود که در این نمایش بازی کنم. به نظرم افغان‌ها و لبنانی‌ها، که من نیز لبنانی هستم، در استیج‌های بزرگ نمایش نمی‌داشته باشند. و این که همچون داستانی که تا حد سیاسی است، از طریق روابط انسانی نشان داده شده است، بیان کردم و نمایش خوب تئاتر همین است، واقعاً یک تحفه نادر بود.
نمایش کایت رانر برای برخی تماشای یک داستان به سطح بلند بود که هر کلمه آن توجه تماشاچی را جلب میکرد. داستان یک توازن میان فرصتها، خنده و تراژدی بود که کسی زمان طولانی آن را استا میکرد. اوستا ظریف که در رشته تئاتر در دانشگاه باستان درس خوانده است و در نمایشات قبلی تئاتر نیز نقش بازی کرده است، در این نمایش نقش همسر امیر سریا را بازی نموده است. او میگوید که برای جای افتخار است که در همچون فرصت بی‌نظیر توجه را بر زندگی زنان افغان معطوف ساخته است.
هر شب که من در سر روی استیج میرم، امی خانم ها در قلبم هستن، در فکرم هستن. هر فکر که من میزنم در روی استیج بر زنای افغان هاست و من متلسم به روز که بتانم در روی استیج در افغانستان، در خود افغانستان، امرای زنای افغانستان یک جای کار کنم.
نمایش رویدادها را به صورت به تصویر میکشد و نشان میدهد که گلی‌پران بازی افغانها را گرد هم میآورد و باعث ایجاد دوستی، شور و شوق در زندگی آنها شده است. اما داستان اصلی نمایش تئاتر باعث شد شمار اشک بریزد.
بسیار خوب و احساسی بود. داستان تراژدی بزرگی است.
استاد ظریف میگوید کایت رانر زندگی زنان افغان را در 4 دهه نشان میدهد که در آن زمان آزادی های زیاد داشتند.
در آغاز نمایش تئاتر زمانی را نشان می‌دهد که زنان افغان در مقایسه با اکنون آزادی داشتند. زنان دهه 70 و 80 هستند که نسل مادرم و پدرم هستند. دوره اول که زنان را نشان می‌دهد زمان است که زنان آزادی داشتند و برای آزادی‌های بیشتر مردم در حرکت بودند. اما متأسفانه اکنون برای زنان افغان وضعیت معکوس است.
در حالی که طالبان در افغانستان هنر موسیقی و تئاتر ممنوع قرار دادن، در واشنگتن مرکز کندی میزبان نمایش کایت رانر یا گودی پرانباز است که در او زندگی مردم افغان، مشقات زندگیشان، دشواری ها و همین طور زیبایی های فرهنگ افغانی را به تصویر کشیدند و این نشان میده که امریکایی ها هنوز هم علاقمند زندگی افغان ها هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. تشکر از وقتتان، صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. روزتان بخیر.